11 ایالت پر جمعیت هم به نامزد یک حزب رأی بدن، اما اعضای کالج اونها به دلیل رشوه، لابیگری یا هر علتی دیگه رأیشون به یک کاندید دیگه باشه. گرچه این کار در انتخابات آمریکا مجازات داره، ولی با این حال تأثیری در نتیجه گرفته شده از سوی کالج الکترال نداره. از طرف دیگه نکته جالب توجهی در این بین وجود داره و اون حضور نامزد احزابی مستقل مثل حزب سبز آمریکا در انتخاباته، اما چون هیچ تبلیغاتی برای اونها نمیشه و اصلا در کالج الکترال نماینده‌ای ندارن، عملاً رأیشون هیچه. رایف نایدر نامزد اسبق ریاست جمهوری آمریکا در گفتگو با راشا تودی:
به نظر من اینکه در مناظرات انتخاباتی آمریکا تنها دو نامزد از دو حزب حضور دارن برای همه و حتی کودکان و دانش آموزان مدرسه هم مضحکه و ما هیچ گزینه سومی رو مشاهده نمی‌کنیم و تا ابد ما شاهد رفتار دیکتاتور معاونه دو حزب هستیم.
حالا شما حساب کنید این کشور با این روش ضد مردم سالاری برای دیگران نسخه دموکراسی می‌پیچه.
بخشی از برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رو شنیدید، همطور که از نام و عنوان این برنامه مشخصه. این برنامه می‌پردازه به نظرها و دیدگاه‌ها و اخبار روز در رسانه‌های خارج از کشور و جمعه گذشته این برنامه به طور مشخص پرداخت به توضیح دقیق در مورد کالج الکترال و شیوه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا و نگاهی به انتخابات گذشته و انتخابات خیر امریکا. اگر مایل هستید که این برنامه رو به طور کامل بشنوید، میتونید مراجعه کنید به اپلیکیشن ایران صدا یا همون برنامه کاربردی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
من ساعت رو مرتب اعلام میکنم تا شما دوستان عزیز فرصت رو از دست ندید، دست به تلفن بشید، دست به پیامک بشید. ساعت 13:02 است. نظرها، پیشنهادات و نقد خودتون رو درباره تمام برنامه هایی که از رادیو ایران پخش میشه همین الان به ما منتقل کنید تا پخش کنیم از این برنامه. 220-486-220-5000 تلفن های این برنامه است و میتونید پیامک ارسال کنید به 30900.
واقعا برنامه هاتون عالیه. فقط میخواستم بگم اگه میشه این برنامه خانه و خانواده رو یه مقدار بیشتر پخش کنین، این دکترش بیشتر بیا توضیح بده راجع به خانه و خانواده. با تشکر، لنگری هستم از منطقه.
برنامه‌تون بسیار بسیار خوبه، مخصوصا این صبح جمعه و پنجشنبه هایی که روی نشادی هستش. این برنامه جارچی رو یه خورده بیشترش کنید، مردم شاد باشن. محمد قادی هستم از بابرسر.
روی نشاتم خواستم بدونم ساعت چند میده تکرارشو. رضا لنگری هستم از مشهد.
برنامه فرهنگ و مردم خیلی برنامه خوبیه. سرتاسر ایران فرهنگ‌های مختلف و عرض به حضور شما به مردم ما یادآوری می‌کنم. دوست دارم استفاده می‌کنم. عرض به حضور شما گاوگاهی توی همین برنامه‌هاتون سرودهای خیلی خوبی پخش می‌کنین از اقصا نقاط ایران. من اونا رو هم خیلی از اینکه زحمت می‌کشید مردم ایران رو سرگرم می‌کنید و اطلاع رسانی می‌کنید خیلی متشکرم. مصطفی شاهولی هستم از شاهرود.
تلفن تعدادی از شما شنوندگانی بود که همین الان با ما تماس گرفتید. من یه اشاره خیلی سریع داشته باشم به برخی از برنامه ها مثل راه شب، سری در تاریخ معاصر، بشارت باران، سرای سخن، صبح جمعه با شما، کوی نشاط، با ایرانیان، تاریخ ایران، از سرزمین نور و تعداد زیادی از برنامه هایی که از این شبکه میتونید بشنوید. برای تمام گروه های سنی، تمام سلایق و البته تمام عزیزانی که در زمینه علوم مختلف علاقه مندن که مطالب بروزی رو از یک رسانه مثل رسانه ما، رسانه ملی رادیو ایران بشنوند.
واجه به واجه گرم یک صدایی تا صفت دلهای شما بیایی، ما با ستاره ها هم اندازیم، مثل تراوت صدا تازیم، وقت شهواقی از صدا بسازیم، تا دشتای عاشقی بتازیم، پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا صدای
شبتون بخیر باشه و صمیمانه متشکرین که همچنان شنونده این برنامه از رادیو ایران هستی. تعدادی از تلفن ها رو که تا این لحظه به اتفاق شما شنیدیم حاوی بعضی از نظرها و پیشنهادها و البته سوالات زیادی بود. یکی از شنوندگان سوال کرده بودن که کوی نشاط چه روزی و چه ساعتی تکرارش از رادیو ایران پخش میشه؟ گلچینی از کوی نشاط، نه به طور کامل، پنج شنبه ها ساعت 18 پخش میشه از رادیو ایران. و البته اگر میخواین این برنامه ها رو، تمام برنامه های رادیو ایران رو به طور کامل بازشنوایی بفرمایید، مراجعه کنید به برنامه کاربردی ایران صدا یا همون اپلیکیشن. خب تهیه کننده محترم بخشی از یکی دیگر از برنامه ها رو آماده کردن، برنامه ایران امروز. بعد از صدور بخشنامه نحوه اجرای پرداخت مهریه با توجه به نوسانات قیمت سکه، این برنامه به این موضوع بسیار مهم پرداخت با حضور آقایان عباس عنصری فرد و عزت الله افتخاری که هر دو عزیز حقوقدان هستند و در این برنامه پرداختند به نقد و تحلیل این بخشنامه. ایران امروز در روز 17 آبان ماه از رادیو ایران پخش شد. بخشی از این برنامه رو به اتفاق شما الان میشنویم.
معمولا در خانواده ها وقتی صحبت از تعداد مهریه میشه، در زمان عقد طرفین قصد و رضای کامل ندارن راجع به تعیینش. یعنی شما اگر آمار بگیرید از خانواده ها که این تعداد مهریه بابت چیه، آیا میدونی این به ارث میرسه، آیا میدونی تبعات حقوقیش چیه، کاملا غافل هستند. بنابراین من توصیه‌ام این هست که ما یک بخشنامه‌ای رو الان اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه و در راستای طلاق توافقی و حمایت از خانواده مطرح کردن که طلاق‌های توافقی الزاماً باید چند جلسه برن روانشناسی صحبت بشه، بعد بیان گواهی عدم امکان سازش صادر بشه. من سوالم اینه که وقتی ما یک چالشی داریم به نام طلاق، چالشی داریم به نام دادخواست مهریه، چرا قبلش نمیایم بسترسازی پیشگیری بکنیم که دو نفری که میخوان یک رابطه اجتماعی و احساسی رو با هم شروع بکنن قبل از ازدواج، چون ازدواج یک رابطه جسمی، روانی، اجتماعی است، ما اول باید بیایم اینا ببینیم بسترسازی پیشگیری بکنیم موقع عقد، آیا مرد ما، زوج ما توان مالی داره که میاد ادعا میکنه میتونه این دین رو پرداخت کنه؟ اومدیم و گفت، اومدم تحت احساس گفتش که آقا من صد، من یه یک میذارم، شما هرچی صفر میخوای بذار جلوش. احساسی داره عمل میکنه، اما در موقع اجرا قوه قضاییه، دستگاه های اجرایی درگیر و دار یه سری مفادی میشن که میگن خب بله این حق مسلمشه. چی حق مسلمشه؟ آیا واقعا یک امری که حالا سکه رو شما خودتون میبینید ظرف 3 سال گذشته 4 سال گذشته چه نوسانی داشته، آیا اون شخصی که 10 سال گذشته که سکه قیمتی بوده حالا جوگیر شده گفته حالا ما بابت احترامی میدونسته سکه به مرز این میرسه؟
قسمتی از توضیحات و صحبت‌های که آقای عباس عنصری فرد حقوقدان رو شنیدید درباره قانون و نحوه اجرای پرداخت مهریه، و اما توضیحات دیگر حقوقدان برنامه ایران امروز آقای عزت الله افتخاری رو بشنوید.
اصلا نسبت به بخشنامه انتقادی نداریم، چون بخشنامه به نظر من در راستای ماده 113 قانون توسعه ششم
میفهمید هیچ ایرادی نداره بخشنامه.
از نظر من چون اون قانون تصویب شده به تبع مستلزم این بوده که یک بخشنامه صادر بشه. اما ایراد کجاست؟ ماده 113 قانون توسعه ششم که البته من عنوان قانون رو کامل عرض نمی کنم، اونجا اومده تأکید میکنه که برای اجرای در واقع اسناد رسمی ابتدا به دوایر اجرای اسناد رسمی مراجعه بشه، و اگر ظرف 2 ماه موفق نشدن شناسایی کنن اموال رو، شخص انصراف بده از اجرای در واقع سند رسمی به دادگاه مراجعه کنه.
دفاتر اسناد رسمی میپذیرن چنین
بله.
چیزی رو
بله. میپذیرن. آره اتفاقا انتقاد بنده اینجاست که بگم خب وقتی قراره که ما حبس زدایی بکنیم، وقتی قراره که بیایم بگیم که خب فعلا حبس نکنیم، فعلا به ابزار قهری متوسل نشیم برای وصول مهریه، بیایم یک سازوکاری رو طراحی کنیم، زوجه وقتی میخواد مهریهشو وصول کنه و زوج از دادنش خودداری کرده یا به هر علت تخلف کرده و یا با هم اختلاف دارن، ابتدا مراجعه کنه به دفتر ازدواج مربوطه و درخواست صدور سند اجرایی بکنه و فرایند اجراش طی بشه. اما سازوکاری که زوجه بتونه در اسرع وقت که در قانون هم تأکید شده بلا فاصله نسبت به شناسایی، وقتی فرایند اجرا بسیار طولانی میشه و ممکنه اونجایی هم که اشخاصی که میخوان سوء استفاده کنن ما میخوایم مقابلشون وایستیم و میخوایم جلوگیری کنیم، یعنی جامعه اصولاً سیستم پیشگیری مقابل افراد سوء استفاده چی وای میسته، و الا اشخاصی که صادقن ندارن واقعا ورشکست شدن، واقعا مسلمه که وقتی شخصی میگه من ندارم و مؤثر هستم با بررسی مختصر مشخص میشه که ایشون مؤثره، خب با اونا حرفی نیست، ولی تعدادی هم هستن که با نقل و انتقال اموالشون به نام خیشان، به نام نزدیکان و همچنین کسایی هم میان باشون همکاری میکنن. مواردی بوده مثلا از یه شرکتی استعلام شده که حقوق شخص بدهکار چقدره، شرکت به دروغ گفته که مثلا حقوقش 600,000 تومنه،
بعد مثلا اینجا کار نمیکنه.
بله بحث اینه که بایستی دوایر اجرا بسیار سریع این کار رو انجام بدن، سرعت عمل خب یک قوه، از اون طرف ما میگیم حبس نشه،
سرعت نیست، میفهمم
سرعتی وجود نداره.
بخشی از برنامه ایران امروز بود که 17 آبان ماه پخش شد و اختصاص داشت به موضوع قانون و نحوه اجرای پرداخت مهریه با توجه به نوسانات قیمت سکه. برنامه ایران امروز به طور مشخص میپردازه به موضوعاتی که شما از طرق مختلف به گوش ما میرسونید و میخواهید که به این موضوعات مهم جاریه در کشور بپردازیم. اگر مایل هستید که ایران امروز رو بشنوید، میتونید شنبه تا شنبه سر ساعت 12:40 تا ساعت 13:30 شنونده این برنامه از رادیو ایران باشید. میخواییم بریم بخشی از یکی دیگر از برنامه ها رو بشنویم که شنوندگان بسیار خاص خودش رو داره، کسانی که واقعا شیفته زبان پارسی هستن و دغدغه‌شون این زبانه، زبان پارسی. برنامه با عنوان پارسی گویان روزهای پنجشنبه ساعت 16 پخش میشه از رادیو ایران و این هفته پرداخته به موضوع تذکرت الاولیا با اجرای حسن همایی و کارشناسی آقای دکتر محمد جعفر محمد زاده.
مزیتی که تذکرت الاولیای عطار بر کتابهای دیگری که همسان و همردیف موضوعی این کتاب هستند، چون در معرفی اولیا و مشایخ صوفیه و اهل عرفان و تصوف کتابهای دیگری هم نوشته شده، مثل کتاب طبقات صوفیه ابو عبدالرحمن سلمی نیشابوری و یا حلیت الاولیای ابو نعیم اصفهانی، که اینها به زبان عربی نوشته شدند و برای خیلی از پارسی دانان و پارسی زبانان مراجعه به اینها سخت بوده. و البته گرچه کتابهایی هم به زبان پارسی نوشته شده، مثل کشف المحجوب حجویری و طبقات صوفیه خواجه عبدالله انصاری، اما زبان و ادبیاتی که در این دوتا کتاب اخیر با اینکه فارسی بودن به کار برده شده، از چنان وزانت و جایگاه و از چنان ارزش ادبی برخوردار نبودن که بتونن به میان مردم بیان و قرنها بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. به همین سبب کمتر مورد توجه قرار گرفتن و ما امروز اون کتابها رو در زمره کتابهای به اصطلاح منابع و متون عرفانی میشناسیم و با ادبیات اونها چندان سر و کاری نداریم. اما آنچه که عطار در تذکرت الاولیا به رشته تحریر در آورده و از خودش به یادگار گذاشته اینه که اثری آفریده که هم ساده و روان و روشنه و هم ادیبانه است و با زبانی معیار نوشته شده و هم مفاهیمی عمیق از عرفان و تصوف رو معرفی کرده و از این نظر نثری که عطار به کار برده میبینیم نثری ماندگار هست، چون که در حد اعتدال به اصطلاح تمام ویژگی هاش هست، که اعتدالی که از ویژگی های نثرهای ماندگاره، یعنی وقتی که از صنایع ادبی و آرایه های ادبی استفاده میکنه زیاده روی نمیکنه، وقتی از عربی استفاده میکنه در حد اعتدال استفاده میکنه و در جمعی جهات نثر معتدلیه و علت ماندگاریش هم همین اعتدالی بوده که به کار برده. و وقتی هم البته به سجع سخن میگه، نمیخواد که فقط هنر نمایی بکنه، یعنی هنر سجع خودش رو به رخ خواننده بکشه، بلکه کلمات و جملاتی که انتخاب میکنه، یعنی کلمات مسجع و جمله های قرینه‌ای که انتخاب میکنه، عموماً برگرفته از ویژگی های اون شخص و اون کسیه که داره توصیف میکنه.
بخشی از برنامه پارسی گویان رو شنیدید که پنجشنبه هفته قبل پخش شده بود و همطور که از این بخش کوچک متوجه شدید، کارشناس محترم برنامه دکتر محمد جعفر محمدزاده درباره میراث با ارزش ما تذکرت الاولیا توضیحاتی دادند. کسانی که علاقمند هستند به زبان پارسی و واقعا دغدغه اصلی اونها این زبان ماندگار و جاویدان ماست، میتونن سری جدید این برنامه با موضوع جدید رو همین امروز پنجشنبه مثل پنجشنبه های قبل ساعت 16 بشنون از رادیو ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
تا عشق تو این
اگر براتون سوال پیش اومده که چرا به پیامک‌ها اشاره نمی‌کنیم، چون تعداد پیامک‌ها خیلی زیاده، دوستان ما بیشتر تلاش می‌کنن تا تلفن‌های شما رو پخش کنن تا ما صدای قشنگ و گرم شما رو بشنویم، که شنیدن این صداها ما رو واقعا دلگرم‌تر می‌کنه و قلب رادیو ایران رو به تپش میندازه تا ما بتونیم با امید بیشتری برنامه‌سازی کنیم در این شبکه. پیامک‌ها رو خیلی کوتاه چند تاش رو من اشاره میکنم. چهار شماره آخر 2445 گفتن که اگر ممکنه در این برنامه، یعنی ایران را بشنویم، اشاره کنید به نام و ساعت پخش برنامه ها. خب ما نمیتونیم اونها رو به طور کامل در برنامه بگیم، در طول هفته برنامه های زیادی پخش میشه، اما همکاران ما در پخش رادیو ایران این کار رو انجام میدن در شروع هر بخش و برنامه های اون روز رو با زمان پخش اعلام میکنم. یک پیامک دیگه چهار شماره آخر 1302 گفتن که لطفاً با توجه به شیوع ویروس کرونا بیشتر بپردازید به این موضوع و به مردم به طور جدی اخطار کنید که از منازل خارج نشن، کمتر سفر برن تا انشالله این ویروس شرش رو از ایران بکنه و بره. و یک پیامک دیگه چهار شماره آخر 4232 گفتن که اگر برنامه‌هایی برای کمک درسی به بچه‌ها پخش میشه معرفی کنید. ما یه تلفن هم داشتیم در این مورد، چشم ما حتما این رو با گروه های مربوطه و برنامه‌سازان مطرح میکنیم که بتونیم برنامه های آموزشی رو اگر البته امکانش باشه از رادیو ایران برای شما پخش کنیم. و تعداد زیادی از شما هم از طریق تلفن هم از طریق پیامک خواستین که برنامه‌های شاد رو بیشتر بسازیم و پخش کنیم در رادیو ایران و چشما این موضوع رو هم به گوش مسئولین این شبکه میرسونیم. عزیزی که خواستن زمان پخش برنامه‌های مختلف رو از رادیو ایران بگیم، اجازه بدید که چون فرصت خیلی کمه، فقط یک دقیقه وقت مونده تا آخر برنامه، من اشاره نکنم به روز و ساعت پخش این برنامه، فقط اسمشون رو بگم. برنامه‌های مثل قصه ظهر جمعه، رویداد هفته، به رنگ خدا، از هامون تا عرس، منهای دموکراسی، سیمای فرزانگان، گنج شایگان، حوض نقره، گلچین صبح جمعه، پارک سایی، نگاه مهر، اندلیب، قصه یه شب، تالار آینه، کافه هنر ایران شهر و کلی برنامه که از این رادیو میتونید بشنوید. هدف ما جلب رضایت شماست ایرانیان عزیز. وقت خداحافظی. سردبیر و تهیه کننده مثل همیشه خانم عاطفه اقتداری بودن، فائزه بزدی صدا بردار محترم برنامه امروز، محبوبه احمدی زاده هماهنگی و بنده امروز در خدمت شما ایمان ساکی. لطفا خیلی مراقب خودتون باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
به جای کلمه بیگانه لایو بگوییم زنده. علاوه بر کلمه زنده می توانیم از واژه‌های مستقیم، پخش زنده و دایر نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. این پرونده باز است.
من به عنوان یه راننده تاکسی عاجزانه میخوام از تمام مردم عزیز ایران التماسشون میکنم بیاییم به خودمون رحم کنیم، به این کادر درمان خستمون رحم کنیم. این بچه های کادر درمان واقعا ندارن، از جون خودشون میگذرن.
اینجا 70 تا از پرسنل فقط تو این بیمارستان درگیر شدن.
واقعا خواهش دارم ما رو در کنن. ما با این لباسایی که واقعا داخلش گرمه الان خیلی از کادر خودمون پرسنل همین بخش درگیر شدن.
شما ماسک نداری؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یه هم زبونی با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی، با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه، دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنها قصه میشی واسه من آروم جونی، لحظه لحظه با تو شادم خیلی خوب و مهربونی، برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی، موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی. رادیو ایران.